درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستانی که بیننده این برنامه هستین. امروز در خدمت جناب آقای دکتر اسلام نوذری هستم و می‌خوایم راجع به آینده ایران از نظر اداره، نوع اداره شدن کشور و اینکه چه فرصت‌هایی داره ایران در مورد اینا از اطلاعات ایشون استفاده کنیم. دکتر جان درود بر شما.
درود بر شما و بینندگان گرامی شما و به ویژه نو جوانان و جوانان ایران که به راستی امید ما هستند.
ممنون که دعوت برنامه رو قبول کردین. ابتدای برنامه گفتم یادمه که قبلا صحبت کرده بودیم و شما خیلی درست به درستی من گفتی که اصلا حتی اگر این حکومت اگر حتی فردا هم سرنگون بشه، کشور به وسیله یه سری آدم متخصص داره اداره میشه. یعنی حتی در همین جمهوری اسلامی هم به هر حال کسانی که در ادارات و سازمان ها و اینا اصلا به غیر از اون مدیران رانتی و اینا، اون کسانی که واقعا دارن کار رو انجام میدن، خود کار سرویس دادن به هر حال با همون تمام نقصایی که داره، ولی اون کار سرویس دادن رو یه سری آدمی دارن انجام میدن که اون کارو بلدن و دارن انجام میدن. و اینی که مثلا این آخوندا رو از بالا سرشون برداری شاید حتی بهترم کار بکنن. میخوام راجع به این صحبت کنیم. مرسی.
چشم. در تایید فرمایشات شما این رو بگم به هم میهنانمون که ایران ما پر ناخداست که در جهان بی همتا هستند. ایران ما پر خلبانهایی است که بی همتا هستند، پزشکانی که بی همتا هستند، مهندسینی که بی همتا هستند، و اونها هستند که میهن ما رو اداره خواهند کرد. به یک دلیل بزرگ، عشق اونها به میهن خودشون. بسیاری از فیلسوف‌های مدرن امروز فلسفه خودشون رو بر این اساس گذاشتن که انسان اصولاً منفعت طلب هست. و من میخوام به بینندگان شما بگم که این جمله درست نیست و خیلی هم مدروس هست. شما اون رو زیاد میشنوید از سوی فیلسوفان مدرن که انسان منفعت طلب هست، و میخوام بگم که انسان منفعت طلب نیست. ببینید این برگ اگر اون رو در آفتاب قرار بدید زخیم میشه و پهن و زخیم هست. حالا همین برگ رو با همون آب، با همون مواد غذایی، اما کمی دورتر از آفتاب قرار بدید، نازک میشه و بسیار بلند. بلند میشه چون به دنبال آفتاب میگرده. اما ژن‌ها همون هستند. این برگ مغز نداره. اما چه کسی تصمیم گرفته؟ و اگر ژن‌ها همون ژن‌ها هستند، چرا واکنش متفاوتی دارن نشون میدن؟ مغز هم نداره. و در برنامه شما بارها گفتم که بیشتر موجوداتی که روی کره زمین ما زندگی می کنند مغز ندارند، و بیشتر موجوداتی که از بین رفتند اتفاقا اونهایی بودند که مغز داشتند، و اتفاقا همین مغز کار دستشون داد. به خاطر داشتن همین مغز بود که از بین رفتند. حالا اینها هم دلفین هستند. این دلفین ها پستاندار هستند مثل انسان، ماهی نیستند، اما در اقیانوس زندگی می کنند و مغز اونها در بسیاری از بخش هاش بسیار پیشرفته تر از مغز ماست، و در نقاطی از مغزش به مراتب بیش از ما دارای نورون، سلول عصبی و سیناپس است، ارتباط میان سلول های عصبی. حالا این دلفین ها نمیتونن بخوابن. اگر در اقیانوس بخوابن چی میشه؟ اگه گفتید
خفه میشن؟
دقیقا غرق میشن. و جالب نیست شما با موجودی سر و کار دارید که مغز داره، اما میدونه که اگر به خواب بره و این مغز به خواب بره بلافاصله غرق میشه، و چون پستاندار هست، ماهی نیست، از بین خواهد رفت. انسان یک سوم از زندگیش رو در خواب هست، و به راستی حیف هست که اون دو سوم دیگرش رو هم در خواب غفلت باشیم. و دلفین مانند ما عمر نسبتاً خوبی داره در میان پستانداران، 55 سال حتی گاه 60 سال میتونه عمر کنه. اما از صبح تا شب شیطنت میکنه و بازیگوشی، اجاره خانه هم نداره که بده، قبض آب و برق هم نداره که بده. از صبح تا شب شما همین حالا برید کنار اقیانوس، چه اقیانوس آرام چه اقیانوس اطلس، همه جا هستن. خواهید دید که از همون کله سحر اینها شروع به بازیگوشی میکنند و شیطنت و طنازی و دلبری و رقص، حسادت هم میکنند، اینجا اونجا کلک هم سر هم میزنند. برگردیم به انسان. گفتم که این فلسفه مدرن که انسان منفعت طلب هست، به راستی هیچ واقعیتی درش نیست. انسان توانایی سودجویی رو داره، انسان توانایی منفعت طلبی رو داره. بنابراین به اون برگ که نگاه میکنید میبینید که اون ژن این برگ، این برگ الان به لطف آفتاب زخیم و پهن شده، اما میتونه با همون ژن بلند و نازک بشه، درست مانند کره. پیش از این با شما در این مورد صحبت کردیم، کره شمالی و کره جنوبی، همون آدم ها، همون ژن ها، دو تا برادر، یک هو اتحاد جماهیر شوروی و آمریکا تصمیم میگیرن یه خط بکشن. اینها این طرف خط هستن کره جنوبی، اونها اون طرف خط هستن کره شمالی. و پس از چند دهه زمانی که به اونها نگاه میکنی، کره جنوبی سرحالتر هستند، خوشبختتر هستند، قد و قواره اونها هم بلندتر و سالمتر است. حالا همونها مثل اون برگ، مانند اون برگ، اون طرف خط در کره شمالی افسردگی دارن، غمگین هستند، مال نوتریشن، سوء تغذیه هم دارند، قد و قواره شون هم حدود چند سانتیمتر کوتاه‌تر از برادر و پسرخاله و دخترخاله است در اون طرف مرز. اصلا چرا ما مغز داریم؟ بیشتر موجودات روی کره زمین مغز ندارند. موجوداتی مغز دارند که حرکت میکنند. موجوداتی که مغز دارند یا حرکت میکنند نیازمند به مغز هستند. بنابراین دلیل حضور مغز بالای 500 میلیون سال پیش روی کره زمین ما همین بوده که بتونن حرکت کنند. آیا درخت حرکت میکنه؟ نه. آیا یه گل حرکت میکنه؟ نه. اونهایی که حرکت میکنند مغز دارند و بنابراین کار مغز در درجه نخست تنظیم این حرکت ها بوده، اندیشیدن، فکر کردن، حسادت، همه بعدن وارد کره زمین میشن، یک جورای ساید افکت این تنظیم حرکت های پیچیده هستند. و بارها هم در برنامه شما گفتم که هیچ چیزی به راستی با انسان زاده نشده، عشق، محبت، شیطنت، دلبری، طنازی، رقص، هیله و نیرنگ، همه حضور دیرینه روی کره زمین ما دارند و هیچ کدوم با انسان وارد کره زمین ما نشدند. و بارها گفتم نگاه کنید به شیر دریایی، از سفر خودش بر میگرده، رفته به دنبال غذا برای فرزند خودش، و شما ده ها و صد ها نوزاد رو میبینید که در فاصله 10 ثانیه نوزاد خودش رو پیدا میکنه به لطف نوسان و به لطف این مغز خودش. در مغز این شیر نورون هایی هستند که ما به هیچ عنوان توانایی درک اونها رو نداریم، اما به لطف اونها این نوسان ها رو در این فاصله کوتاه میگیره و فرزند خودش رو پیدا میکنه. و جالب هست اگر هنگام بازگشت جسد فرزند خودش رو پیدا کنه، نه فرزند خودش، اون فرزند از بین رفته یا در حال از بین رفتن هست و از بین میره، تا حد مرگ دست به اعتصاب قضا میزنه. یعنی شما شکوه مادری رو میبینید، شکوه مادری رو میبینید، اون چی که ما با واژه مادر از اون یاد میکنیم که چقدر شاعرین ما در مورد مادر شعر سرودند و چه ها میگفتند، همین سعدی ما اگر میدونست که شیر دریایی چگونه مادری میکنه. یا برای نمونه خفاش. خفاش یک نوزاد داره تنها، مگر اینکه دوقلو باشن، زیاد اتفاق نمیفته، اغلب یکیست فقط. اما اگر مادر نوزاد بغل دستی فوت کنه، این خفاش از اون نوزاد هم مراقبت میکنه، مادری میکنه و دارای فرهنگ هست، به او هم یاد میده، شکار کردن رو یاد میده، زندگی کردن رو یاد میده. واقعا این هم شکوه مادری هست که شما اونو در خفاش میبینید، که ما این همه جنگل های زیبا رو مدیون اونها هستیم. بنابراین یک درسی بگیریم از این بی مغز ها و اون با مغز ها، اون مغز هایی که مغز کار دستشون داد و اون بی مغز هایی که راحت زندگی میکنن، و یا اون مغزدارهایی که مثل دلفین چقدر قشنگ حساب کتاب کرده. ببینید افشین جا، شما مایل نیستید واقعا خود شما بتونید با این دلفین ها ایجاد ارتباط کنید، نه با زبان خودمون، با زبان خودشون، بپرسید که چه جوریه که شما به این زیبایی، به راز زندگی پی بردید؟
چرا؟
بازی میکنید، دلتون نمیخواد با من؟
فکر میکنم یه روزی ما برسیم به اونجا، ولی نمیرسیم یه روزی که بتونیم قشنگ باشون گفتگو کنیم.
ببینید من سالهاست که همکارانی دارم،
بله،
که دارن سعی میکنن تا با موجودات با زبان خودشون ایجاد ارتباط کنند. داریم الان چندین سال هست که ما همکارانی داریم که روی این پروژه کار میکنن، و چقدر مهم هست که ما با زبان خودشون با اونها ایجاد ارتباط کنیم. ما هیچگاه این کارو نکردیم، ما همیشه با زبان خودمون سعی کردیم با اونها ایجاد ارتباط کنیم. و چرا این مقدمه رو گفتم؟ برای پاسخ به پرسش شما، فردای ایران. خوشبختانه چون جبری در ژن‌های ما نهفته نیست، به این برگ نگاه کنید، جبری در ژن‌های ما نهفته نیست و این ژن‌های ما میتونن بیان‌های گوناگون داشته باشن. یا سری بزنیم به کره جنوبی و کره شمالی، همون ژن‌ها میتونن بیان‌های گوناگونی داشته باشن. یک ژن گاه حتی میتونه 140 بیان متفاوت داشته باشه. بنابراین محصول نهایی ژن نتیجه برهمکنش هست، برایند برهمکنش هست و هنرپیشگان زیادی نقش بازی میکنند. و پژوهش های استنفورد نشون داده که شما حتی میتونید آدم ها رو یک شبه دگرگون کنید، به ویژه در قرن حاضر و به ویژه به لطف اینترنت و به لطف آگاهی دادن. مغز انسان ناتوان به دنیا میاد، اما به آموزش و به فرهنگ پاسخ میده. در فردای پیروزی ما بایستی که از اینترنت، از تکنولوژی مدرن استفاده کنیم برای پل زدن، برای پل زدن به هممیهنانمون. هیچ انسانی منفعت طلب به دنیا نمیاد که ما بخوام آینده رو بر اساس اون برنامه ریزی کنیم. هیچ انسانی سودجو به دنیا نمیاد. شما امروز سودجویی رو در نفت و گاز ایران میبینید. شما امروز دزدی رو در پتروشیمی ایران میبینید. شما امروز خیانت رو در نیروهای مسلح ایران میبینید. اما هیچ کدوم اونها جای خاصی نهادینه نشدند. بنابراین نخستین گام ما ایجاد ارتباط با هممیهنانمون هست. و همونطور که نوجوانان ما و جوانان ما به آموزش و فرهنگ، به علم مدرن پاسخ دادند، اونها هم پاسخ خواهند داد به لطف پژوهش های استنفورد. بله، این امکان وجود داره که شما آدم ها رو یک شبه دگرگون کنید. این امکان وجود داره. این که بسیاری تصور میکنن که ما نیازمند به سالها و ماه هستیم درست نیست. ما در عصر دیگری زندگی میکنیم. اون حساب کتاب های قرن گذشته رو استفاده نکنید برای قرن حاضر. ما در قرنی داریم زندگی میکنیم که شما در یک فاصله کوتاه با میلیون ها نفر ایجاد ارتباط میکنید و اونها هم میتونن با شما ایجاد ارتباط کنند. و بعد جبری در ما نهفته نشده، ما به آموزش پاسخ میدیم، ما به آفتاب پاسخ میدیم. ببینید این برق چگونه به آفتاب پاسخ میده. به آفتاب همه چیز یکسان هست، مواد غذایی، آب دادن یکسان هست، اما این فوتون ها، این فوتون ها 8 دقیقه در راه هستن از خورشید ما، میخورن به صفحه این برگ و این برگ تصمیمی رو میگیره. اما باز یک پرسش از شما دارم، این برگ که مغز نداره از کجا میفهمه که این راه حل بسیار درست رو انتخاب میکنه؟ اصلا حیرت آور هست. یا شما برید به سراغ این همه درختی که مغز ندارن، هوا رو برای اونها سرد کنید، پوست خودشون رو زخیم میکنن، برگهاشون رو میریزن و منتظر فرصت میشن، مغزی هم ندارن، بدنه خودشون رو زخیم میکنن، برگهای خودشون رو هم میریزن و منتظر فرصت میشن. ما مرتب با چالش آب و هوا سر و کار داریم، همیشه دقیقا در همون روز و ساعت و ماه که زمستان نمیشه یا تابستان و بهار متفاوت هست. اما درخت این تفاوت‌ها رو جبران میکنه، ساختار خودش رو دگرگون میکنه. و آینده ما هم در گروی آشنایی با این یافته‌های علم مدرن هست. ناامیدی رو کنار بگذاریم، آیه یأس خوندن رو کنار بگذاریم، ذکر مصیبت رو کنار بگذاریم. ما به لطف ایجاد پل، ایجاد ارتباط، نخستین گام ما ایجاد ارتباط است. و نقطه مشترک همه ما چی هست در ایران؟ عشق به ایران، عشق به ایران. و هم میهنان ما نیازمند به یک آدم برای نمونه با عنوان وزیر راه نیستن از واشنگتن انتخاب شده باشه که بیاد به اونها بگه که چه کار کنین، من وزیرم و الان اومدم به شما بگم چه کار کنین. نه، میهن ما خودش رو مدیریت میکنه. و چرا من این رو میگم؟ من تجربه شخصی خود من هست در مورد تایوان، در مورد ژاپن. زمانی که فوکوشیما رخ داد، دشمن ژاپنی ها یک دشمن نامرئی بود. اگه گفتید اسمش چی بود؟
رادیواکتیو اون
دقیقا. شما نگاه کنید افشین جان، یک دشمن نامرئی. آخه کدوم کشور در دنیا یک همچین بلایی سرش اومده؟ یک دشمن نامرئی که دیده نمیشه، هیچ کسی هم نمیتونست که به منطقه بره، اما خود مردم مدیریت کردن. یک بطری آب دزدیده نشد، هیچ کس بیش از نیازش غذا بر نداشت. یا تایوان، پیش از این هم در مورد این تجربه شخصی خودم، فرودگاه همه بسته بودند، ما زلزله داشتیم 7.5، هیچ اتفاقی نیفتاد، خود مردم مدیریت کردن. حالا در میهن ما زلزله میشه 5.5، هزاران نفر بی خانمان میشن. اینها همه به خاطر سوء مدیریت هست. و در ایران ما بزرگترین گنجینه ما گنجینه انسانی ماست. شما نگاه کنید به پزشکان ایران، در کمتر کشوری شما پزشکانی نظیر پزشکان ایران رو پیدا میکنید. خود اونها بیمارستانهای ما رو مدیریت میکنند، به لطف صداقت، به لطف راستگویی، به لطف منش و به لطف خودآگاهی و خودباوری. بزرگترین سرمایه ما خود ما هستیم، بزرگترین آلترناتیو خود ما هستیم، دست در دست هم. حالا شما نگاه کنید به صنعت نفت و گاز ما. همیشه به ما اینجور تلقین کردن که این نفت و گاز واسه بنزین هست، سوخت هست، بریم ماشین الکتریکی بخریم، قرار نفت تموم بشه. نه، این نفت و گاز هرچی که شما فکرش رو بکنید از نفت و گاز ماست. نه ده ها فراورده، نه صدها، هزاران فراورده. تمام این مواد دوربر خودتون رو یک نگاهی بکنید، نفت یک نقشی در اونها بازی کرده. اما همیشه سر ما رو گرم کردن با این سوخت، که فقط سوخت هست. بخش کوچکی از نفت ما برمیگرده به سوخت. و کشورهای بیگانه هیچگاه نخواستن که ما نفت خودمون رو تبدیل به یک ماده دیگری بکنیم، اون رو همیشه برداشتند و بردن. در ایران فردا اینطور نخواهد بود. خود ما تولید کننده خواهیم شد و خود ما تولید کننده علم خواهیم شد. و طبیعت ایران این لطف رو به ما کرده که برخلاف تایوان، برخلاف ژاپن که هیچی ندارن، افشین جان هیچی ندارن، زلزله دارن، طوفان دارن و زلزله، اما طبیعت به ما این لطف رو کرده که یکی از ثروتمندترین سرزمین های دنیا رو به ما داده، نفت و گاز و معادن ما. اما ما دیگه اینها رو در نمیاریم که بخوایم تحویل توتال بدیم، تحویل بریتیش پترولیوم بدیم یا تحویل سایر شرکت های نفتی. خود ما دست به کار میشیم. ایران ما پر دانشمند هست، گنجینه ما گنجینه انسانی ماست. یا نگاه کنید به توریسم ما. توریسم ما مرده. 1 میلیون بیشتر توریست نداریم. در برابر ترکیه که 20 میلیون داره. فردای پیروزی ایران ما به خاطر محبوبیتی که در جهان پیدا کرده. ببینید همه از ایران صحبت میکنند. همه ما سربلند شدیم. همه ما دوباره سرفراز شدیم. تنها و تنها به خاطر دختر خانومهای خودمون. به خاطر پسرانمون که پشت دخترها ایستادن. نوجوانان خودمون. توریست وارد ایران خواهد شد. و عظمت تاریخی ایران. خوزستان ما به تنهایی ثروتمندتر از عربستان، کویت، قطر، دبی، همین ها با هم است. و سیستان و بلوچستان ما ثروتمندترین سرزمین ما هستند. حیف نیست که صده هاست، سال هاست که فقیرترین سرزمین ما هستند. و در فردای پیروزی توریست وارد ایران خواهد شد. 1000 دلار هر توریستی. 1 میلیون توریست وارد ایران خواهد شد. 100 میلیون توریست وارد ایران خواهد شد. میشه 100 میلیارد دلار. به همین سادگی. شما فکر میکنید درآمد بزرگ فرانسه چی هست؟ درآمد بزرگ ایتالیا چی هست؟ روی چی واقعا سرمایه گذاری کردن؟ روی آموزش و توریسم. و ما روی آموزش سرمایه گذاری خواهیم کرد. و ببینید زمانی که مردم ایران مردم بزرگی هستند، مردم شریفی هستند. نگاه کنید به سخنرانی بیتا. سخنرانی بیتا، بیتا 19 سالش است. امیدوارم اون رو پخش کنید. میگه که اگه منو بردن زندان شما صدای من باشید. اگه من رو کشتن و من شهید شدم شما صدای من باشید. اما من اون انگشت وسطم رو بلند کردم واسه دادستان. و اون دادستان صالحی به من گفتش که من اگر تو رو ببخشم به ریش من خواهی خندید. بنابراین یا منو زندانی میکنن یا اینقدر زیباست سخنرانی این دختر. و بعد یادی میکنه از یلدا که خود شما با هم بارها و بارها از یلدا آقا فضلی یاد کردید. ببینید یلدا هنوز زنده است. سخنرانی بیتا رو امیدوارم گوش کنید و میبینید چرا فردای پیروزی جای هیچ نگرانی نیست و ما هیچ نیازمند به گدایی از واشنگتن نیستیم. ما هیچ نیازمند به گدایی از قهرمان سازی شبکه‌های فارسی زبان در خارج از کشور نیستیم. ما خودمون رو داریم و این خودباوری و این خودآگاهی و این خودمنشی و این خودگزینی راز پیروزی ماست. و این خودگزینی، این خودها میشه اراده مردمی، میشه اراده ملی. و شما اراده ملی رو در صنعت نفت و گاز خواهید دید. خود کارگران ما، خود مهندسین ما مدیریت خواهند کرد. ناخداهای ما بنادر ایران رو مدیریت خواهند کرد. من با یکی از ناخداهای ایران در ارتباط بودم. از زمانی که از خلیج فارس حرکت میکردن به طرف کشورهای اسکاندیناوی. اصلا آدم واقعا میبینه که چه سعادتی در میهن ما هست. چقدر که انسان فرهیخته و باسواد ما داریم. دانشمندان ما در تمام رشته ها. در رشته شیمی، در رشته بیولوژی، در رشته میکروب شناسی. خود ما ایران رو مدیریت خواهیم کرد. نخواهیم گذاشت که صدمه به ایران ما وارد بشه. و بعد سواحل جنوبی ما، خود شما بارها از اون یاد کردید، ما دارای 2000 کیلومتر سواحل جنوبی هستیم. هیچ کشوری در دنیا نمیبینید با این خصوصیت. و بنابراین ایران ما تبدیل میشه به میدان گذر برای کشورهایی که در اون منطقه حضور دارند. تمام محصولات بازرگانی از میهن ما خواهد گذشت. کشورهایی که در شمال ایران هستند به گونه ای آزاد خواهند شد. الان گرفتارند. مانند فرض کنید حتی افغانستان، حتی ازبکستان، تاجیکستان، کشورهای این طرف، طرف از آذربایجان ما. و اینها از ایران ما خواهد گذشت. راه‌های جدید، خود کامیونداران ما راه‌های ما رو اداره خواهند کرد. و شما نگاه کنید، صحبت کنید با رانندگان کامیون، در فرهیختگی اونها، در محبت اونها، در خودگذشتگی اونها، اون رو مرتب شما می‌بینید. بنابراین امیدوارم که بینندگان شما مرتب گوش کنن به بیتا، مرتب گوش کنن به رانندگان کامیون، مرتب گوش کنن به یلدا، مرتب گوش کنن به مهندسین نفت و گاز ما، پتروشیمی ما، که ببینن، که بدونن که به راستی گنجینه انسانی ما بی خودی نیست، اغراق نیست، حضور داره، حضور داره. ایران ما پر فرهیخته است. اینه که دنیا از ایران میترسه. اینه که هیچ دولتی خواهان یک ایران آزاد و آباد نیست. همه میخوان که بدزدن از ایران ما. و باز خود شما بارها از اون یاد کردید. نگاه کنید به یک کارگر در قطر و برای همون کار یک کارگر در ایران. یک کارگر در ایران 150 دلار، همون کار در قطر 1500 دلار. در فردای پیروزی در ایران ما هم 1500 دلار خواهد بود. و چرا امکان پذیر هست؟ چون به دزدی نخواهد رفت. ثروت ما، ثروت ایران به دزدی داره میره. و ما هیچ وقت تولید کننده علم نبودیم. ما همیشه این نفت رو فروختیم و پوزش رو دادیم. این نفت رو فروختیم و این چیز و اون چیز خریدیم. پوز دادیم. واقعا این حقیقت. هیچ وقت روی کودکان خودمون، روی آموزش سرمایه گذاری نکردیم. هیچ وقت تولید کننده علم نشدیم. همیشه ادا و نمایش درآوردیم. کارهایی کنیم شبیه به غربی ها. مهمانی های بزرگ، ضیافت های بزرگ، هتل های بزرگ، پوز دادن های بزرگ. اما کودکان خودمون رو غافل شدیم و روی کودکان سرمایه گذاری نکردیم. فردای پس از پیروزی روی کودکان خودمون سرمایه گذاری میکنیم. شما بایستی که بیشتر درآمد خودتون رو روی کودکان سرمایه گذاری کنید و ما نکردیم. همونطور که در مراکز پژوهشی خود من، تجربه شخصی خود من در یک کار پژوهشی که تقریبا تمام درآمد صرف پژوهش میشه، کسی پولی به جیب نمیزنه. این راز پیروزیه مراکز بزرگ پژوهشی، سرمایه گذاری کردن روی کودکان، فرهنگ و فرهنگ. به این برگ برگردید. این راز پیروزی ماست. همین برگ میتونه واکنش های گوناگون نشون بده. نرید دنبال تقدیر، نرید دنبال عرفان حلقه، نرید دنبال این واقعا به راستی خرافات از جنس دیگری. نرید به دنبال این شبکه های فارسی زبان، این رهبر تراشی ها، این قهرمان سازی ها. قهرمانان ما در خود ایرانند. قهرمانان ما در خود ایرانند. و یادتون هم باشه که هیچ انسانی ستمگر به دنیا نمیاد. و خود روح الله خمینی، خود خلخالی، خود بنی سر، خود مهندس بازرگان، اینها هم قربانی هستند. شما نگاه کنید آقای بنی سر در به در به دنبال توجیه علمی اشعه در موی زن هست و یا این همه وقت همه رو به بتالت گذروندن سر این روسری. یا شما نگاه کنید به خود روح الله خمینی، خطاهایی که داره در فارسی صحبت کردن و اینکه هیچ وقت علاقه پیدا نکرد به سینما رفتن، به تئاتر رفتن، به رانندگی یاد گرفتن، به دوچرخه سواری یاد گرفتن حتی. هیچ وقت علاقه پیدا نکرد. چرا؟ چون در کودکی سر او را هم کلاه گذاشتند. چون در کودکی به او هم خیانت شد. در کودکی در دام آیت الله ها افتاد و این زنجیره ادامه پیدا کرد. و ما در ایران خودمون همیشه لایسیته رو تو سرش زدیم. گفتیم این یعنی اینها خدا ناباورن. کسی اینطوری نیست. لایسیته یعنی به من چگونه اندیشیدن رو یاد بدید. بگذارید خود من تصمیم بگیرم. خود من هم آدم هستم. و در میهن ما هیچ وقت خود من آدم نبوده. ما همیشه چشم راه یک امام زمان، یک سلطان، یک منجی بودیم. به فلانی بگید بیاد من رو نجات بده. خود شما چند بار این رو شنیدید؟ آقا به فلانی تلفن بزنید بگید بیان ما رو نجات بدن. نه، این خود ما هستیم که میتونیم خود ما رو نجات بدیم. بنابراین از دلفین هم یاد بگیریم. به خاطر همین این دلفین ها را
بله، می‌خواستم همین رو بگم.
یاد میتونیم چیز یاد بگیریم.
بله، اینی که شما بهش اشاره میکنین دقیقا همون تفکر شیعه است. همون تفکری که دنبال امام زمانه، یه ناجی از یه جایی قراره بیاد ما رو نجات بده. یعنی ما هیچ کاری لازم نیست بکنیم خودمون. درسته که امام زمان خودتویی، خودت باید بلند شی کاری بکنی. خود هر انسان مسئولی همون امام زمانه، همون کسی که قراره ناجی باشه. و اینو ما میتونیم از دوروبر خودمون حتی شروع بکنیم، به شرط اینکه بلند شیم. واقعا من فقط یه توضیح میخواستم بدم راجع به اون مطلبی که شما بهش اشاره کردین که 100 میلیون توریست 100 میلیارد دلار. این البته دیگه واقعا مینیممش هست. و در ضمن خب به هر حال یه سری زیرساخت هست. ما بله بلافاصله 100 میلیون توریست نمیتونیم جذب بکنیم چون زیرساختشو نداریم الان، ولی با مدیریت به سرعت خیلی کوتاهی میشه ساخت. یعنی این هتل هایی که توی لاس وگاس میسازن شما دیدین دیگه، حتما هر کدومش چند هزار اتاق داره. یعنی واقعا مثل یه شهر هر یه دونش. و اینها ظرف دو سال، یعنی سه سال نمیشه، دو سال خورده ای مثلا تمام این هتل آماده. یعنی از دیگه دیدین که چقدر دیتیل داره از اون پایین توی اون لابیش، توی اون نمیدونم بازارهایی که توش درست میکنن، خود قمارخونه هایی که توش درست میکنن، پر از دستگاه و از همه اینا. تو میگم سه سال نمیشه که ساخته میشه و همزمان شما میبینید چند تا از اینا داره مثلا توی همون لاس وگاس بولوار داره ساخته میشه و اینها، یعنی میخوام بگم شدنی هست و خود اونا دو مرتبه فرصت کاری هست برای کسانی که توی این پروژه قرار کار بکنن. کشور ویران شده رو میتونیم به سرعت بسازیم که خود این یه شکوفایی اقتصادی میاره. خود این کار دلیل مهمش هم همون چیزی که شما اشاره کردین، اینه که دزد نداریم. قوانینمون باید این طوری درست نوشته بشه، طوری باشه که فرصت دزدی و فساد نباشه، و بعدم وقتی مردم ببینن که به حقشون میرسن، وقتی که ببینن نتیجه کارشون برمیگرده بهشون، خب دیگه کسی دنبال دزدی نمیره. یه مطلب دیگه هم راجع به سرمایه‌گذاری آموزش بود که این هم حالا روش‌های آموزشی دیگه، الان از یک سالگی دارن به بچه‌ها چیز یاد میدن. بچه یک ساله رو دارن مثلا بهش حساب و کتاب، یعنی جمع و تفریق حتی بهش یاد میدن. من اینا رو دیدم، روش داره، متد داره که و بعدم چرا بچه مثلا یک ساله از بچه سه ساله بهتر چیز یاد میگیره، همینطور که چون مغزش داره رشد میکنه. و زمانی این سرمایه گذاری روی آموزش معنی میده که درآمد یک معلم هم، یک آموزگار هم هم اندازه‌ای درآمد یک پزشک باشه، یعنی بتونه اونم یه زندگی خوبی داشته باشه. اینجوری میشه که انگیزه میشه که اون آدم‌هایی که ذهنشون بهتر کار میکنه برن این طرف و برن بخوان که اونها هم، یا اینکه خود این معلم‌ها طوری تربیت بشن که بتونن واقعا سرویس بهتری ارائه بدن، انگیزه داشته باشن برای اینکه تحقیق کنن، برای اینکه دانش خودشونو بیشتر کنن. و اینجوری، یعنی این یعنی سرمایه‌گذاری روی آموزش کردن، و قطعاً برد داره، چندین برابر خودشو برمیگردونه. و معمولا جای این اتفاق نمیفته که رهبران و حاکمینش دوست هستن، فاسد هستن، اهمیتی به اون مردم نمیدن. و ما الان دلیل این که مردممون نمیخوان این حکومت رو دقیقاً برای اینکه از این قضیه خلاص بشن، از این دزدی و بی اهمیتی و ناکارآمدی حاکمین و تصمیم گیران کشور. و مطلب دیگه که فقط خواستم شما اگه ممکنه یه اشاره بهش بکنید، همین هستش که واقعا این اداره کشور به چه ترتیب داره انجام میشه. یعنی کی داره کشور رو اداره میکنه؟ آیا آخوندها دارن کشور رو اداره میکنن به صورت مثلا سرویس هایی که بعد به، چون حکومت قراره سرویس بده به مردم دیگه، حالا هر حکومتی باشه، آیا این سرویس رو واقعا مردم دارن به مردم میدن، یا اینکه این حاکمین دارن به مردم میدن؟
مردم به مردم. و پیام من این هست که ما خوشبختانه بهترین مردم دنیا رو داریم. ما بهترین مردم دنیا رو داریم و یک عمر به ما دروغ گفتن. به ما راجب تقدیر صحبت کردن. تقدیر. راجب سرنوشت. راجب اینکه اصلا ما نگونبخت به دنیا میایم. راجب ذات. راجب فطرت. و خوشبختانه علم مدرن همه رو رد کرده. راجب ژنتیک. اینها ژنتیک هست. این ارثی هست. نه. امروز میدونیم که اینطور نیست. همه آدم ها برابر هستند. هر آدمی در جای متفاوتی متبلور میشه، اما همه آدم ها توانایی هایی دارند، باعثی که این فرصت به اونها داده بشه و این فرصت داده نشده هیچ وقت. و همیشه این حتی ادبیات ما هم کار دست ما داده، بسیاری از بزرگان ما هم کار دست ما دادن. ما یک چیزهایی رو قبول کردیم که هیچ واقعیتی واقعا نداشتن، هیچ واقعیتی نداشتن. و بعد این که خرافات به گونه ها و شیوه های متفاوتی که در میهن ما بوده، و به همین دلیل شما مهندس مهدی بازرگان رو دارید، میره اروپا ولی کماکان خرافی باقی میمونه، و ما نظیر اینها خیلی زیاد داریم. یا همین حالا عرفان حلقه رو من یک اشاره کردم، آخه اینم کار شد، اینم حرف شد تو این دوران، از این چاله در بیفتی تو یکی دیگه. نه، ولی خوشبختانه نوجوانان و جوانان ما به دانش مدرن پاسخ میدن و این رو شما کاملا میتونید حس بکنید. با اونهایی که تماس میگیرید، با دبیرستانی ها کاملا حس میکنید، اون رو درک میکنید. بنابراین همیهنان ما باستی بدونن که ما با سرویس های اطلاعاتی و شرکت های بزرگ سر و کار داریم. اونهان که نمیخوان این ثروت ما مدیریت بشه به دست خود ما، اونهاست که میخوان که این ثروت به غارت بره. شما فکر میکنید توتال در فرانسه عاشق ایران هست؟ شما فکر میکنید چرا آقای ماکرون این همه ادا و نمایش در میاره؟ یا یا بریتیش پترولیوم چی؟ یا آرامکو چی؟ و سرویس های اطلاعاتی و شبکه های فارسی زبان و همیهنان ما باستی بدونن که این شرکت های بزرگ نفتی درآمد اونها از بسیاری از کشورها بیشتر هست. اونها هستن که نخست وزیر و رئیس جمهور سر کار میگذارن. ما با اینها واقعا طرف هستیم. بنابراین دلمون رو خوش کنیم که 4 نفر رفتن پارلمان اروپا تا اینها رو قانع کنن. واقعا آدم خندش میگیره. یعنی آدمایی رو قانع کنن که اصلا شما متوجه نیستید جریان چی هست. یا دلمون رو خوش بکنیم که رفتیم کاخ سفید با آدمهایی داریم گفتگو میکنیم که امیدواریم که اونها به ما ملحق بشن. یعنی همون آدمهایی رو دارید باشون ارتباط برقرار میکنید که اصلا شما رو داخل آدم حساب نمیکنند.
که اصلا این بلا رو به سر شما آوردند. خودشون این کار کردن.
میهن شما رو. اشاره به آدم حساب نکردن اونهاییست که به دیدار اونها میرن.
بله.
اونها رو اصلا داخل آدم حساب نمیکنند. همه نمایش هست واقعا. به خاطر اینکه میدونن این سرزمین چی هست. میدونن این سرزمین چقدر استثنایی هست. و میدونن که این سرزمین چه تاریخی داره. و این تاریخ و این فرهنگ هست که به داد ما خواهد رسید. بنابراین ما همه چیز رو داریم امروز به اعتقاد من. ما همه چیز رو داریم. اگر شبکه‌های فارسی زبان رو خاموش کنیم، روی خودمون حساب کنیم و روی خودمنشی و خودباوری و خودآگاهی و همدیگر رو آگاه کنیم و دست در دست هم داشته باشیم و فکر نکنیم که یک دولت در تبعید میتونه بیاد به داد شما برسه. یعنی شما منتظر نشستید که یک امام زمانی به عنوان وزیر راه و ترابری به فوق‌العاده شد، وزیر از راه رسید، دیگه ما خیالمون راحت است. نه، این خود ما هستیم، این رانندگان ماست، مهندسین ما هستن که مدیریت خواهند کرد. هیچ اتفاقی برای فرودگاه‌های ما نخواهد افتاد. خلبان‌های ما فرودگاه‌های ما رو مدیریت خواهد کرد و مدیران پرواز همینطور. و همونطور که خود شما فرمودید، ساختن فرودگاه بسیار ساده است، ساختن آسمان خراش بسیار ساده است. دوران عوض شده. ما در دوره تکنولوژی داریم زندگی میکنیم. ساختن این اتوبان ها بسیار ساده است، اما ما درآمد اون کار رو خواهیم داشت. شما نگاه کنید به تایوان. تایوان تنها و تنها روی تکنولوژی حساب میکنه. طبیعت با تایوان مهربان نبوده، نفتی به تایوان نداده، معادن بزرگی به تایوان نداده، اما امروز یکی از قدرتمندترین کشوران جهان هست. ژاپن چیزی نداره، زلزله هم داره، اما ژاپن قدرتمندترین کشور جهان هست. اما ما میتونیم مانند ژاپن بشیم، به اضافه معادنمون، به اضافه این تاریخ زیبای ایران، توریسم ایران، معادن ایران، نفت و گاز ایران. اما این نفت و گاز ما به درد تولید خواهند رسید، نه فروش. دیگه ما اونها رو نمی فروشیم. و اینجاست که چرا دنیا اینقدر نیازمند ماست. چرا دنیا از سر ایران نخواهد گذشت. به خاطر اینکه واقعا میدونن ارزش ایران ما رو. هرچی که شما دور بر خودتون نگاه کنید از نفت و گاز ماست. شما به همین ماشین تسلا نگاه کنید. میگن که خوب شد که ما بنزین توش نمی ریزیم. همینو میگن دیگه. این ماشین الکتریک هست، دیگه بنزین نداره، به نفع کره زمین ماست. هرچی که در این ماشین هست از صدقه سر نفت. از اون درونش رو نگاه کنید، اون پالیمرهایی که توش هست، اون تایر این ماشین، اون باتری اون ماشین، تمام از دل زمین بیرون اومده، از معادن زمین هست. تنها 7-8% 10% از نفت صرف سوخت میشه. و اینها واقعا واقعیت‌هایی هست که نمیخوان که همیهنان ما اون رو بدونند که نفت یعنی برای فروختن فقط، یا ما اون رو پالایش کنیم فوقش و اون رو بفروشیم. بنابراین در فردای پیروزی آینده ایران درخشان است. من هیچ ترس و واهمه‌ای ندارم و میدونم که به لطف همین اینترنت، به لطف همین برنامه‌های نظیر برنامه شما، ما در اون موقع با میلیون‌ها هم میهن ایجاد ارتباط می‌کنیم. و چطور ممکنه که هم میهنان ما به فرهنگ پاسخ ندن؟ میدونید چرا اینقدر مطمئن هستم؟ نگاه کنید، هم میهنان ما هنوز فردوسی رو فراموش نکردن. فردوسی با اونها ایجاد ارتباط کرد و هم میهنان ما به فردوسی پاسخ دادن. هنوز هم میهنان ما به عمر خیام پاسخ دادن. هنوز هم میهنان ما به حافظ پاسخ دادن. هنوز هم یک چیزی در میهن ماست که شما در کمتر سرزمینی پیدا میکنید. این مردم عاشق فرهنگ هستند. این مردم شریف هستند، بزرگوار هستند، مهمان نواز هستند، مهربان هستند. از خود گذشته هستن، واقعا هستن. فردای پس از پیروزی و فرداهای پس از پیروزی من ایرانی رو میبینم آزاد و آباد.
بسیار عالی، سپاسگزارم از وقتتون و صحبتهای قشنگی که کردین. اگر سخن پایانی دارین در خدمتتون هستم.
به امید دیدار هممیهنانمون در ایران. پیروزی دیدار. در دسترس ماست.
بله، همون شرطش همون خودباوریه که شما همیشه روش تاکید میکنین و واقعا دیگه من فکر میکنم که الان اکثر فعالین دارن میرسن به این نشه. فعالین آزاد رو میگم، کسانی که خودشون واقعا ایران رو دوست دارن و به اون دلیل دارن فعالیت میکنن. سپاسگزارم از وقتتون و تا دیداری بعد. بدرود.
حکم دادگاه برام اومده و من خیلی براش نگرانم که ممکنه چی باشه، یا ممکنه زندان باشه بدون اینکه بیام بیرون، یعنی بدون اینکه با وثیقه بتونم بیام بیرون، یا ممکنه جریمه نقدی باشه که اونم بیشتر از 1 میلیارده، یعنی میلیاردی جریمش، و اگه نتونم بدم که نمیتونم هم بدم اگه میلیاردی باشه، 100% به خاطرش باید برم زندان و از جریمه نقدی کم میکنم. آخه حکم دادگاه هم و دادستان صالحی داده که دادستان صالحی هم همونیه که من زدم تو صورتش و انگشت فاکم و نشونش دادم و 100% با من لجه، چون وقتی اونجا پیشش بودم در اومد به من گفت که من اگه راحت بذارمت بری بیرون ولت کنم 100% به ریش من میخندی. اینا رو گفتم که بدونین که اگه اتفاقی برام افتاد دیدین نیستم، بدونین زندان. یه چیز خیلی مهمی که هست، وقتی منو بازداشت کرده بودن و رفته بودم زندان، بعضی هم میترسیدن که مثلا اسم من رسانه ای بشه، میترسیدن واسه من اتفاق بیفته. اصلا اینطوری نیست، اصلا اینجوری نیست. شما اگه صدای من نباشی، صدای کسایی که داخل زندانن نباشی، اونا هر کاری که دلشون بخواد میتونن انجام بدن با من یا با کس دیگه ای که توی زندانه. پس صدای ما باشی. من به شخصه واسه خودم میرم، واسه شما میرم، دنبال آزادی ایرانم، شما و خودمم. خب تویی که میترسی بیرون بیای، پس از من حمایت کن. پس وقتی من رفتم زندان صدای من باش. پس وقتی من شهید شدم یا هر چیز دیگه ای، صدای من باش، صدای همدیگه باشیم. باید متحد باشیم، نباید ازشون بترسیم. اینا هیچی نیستن، صفرن، هیچی نیستن، نباید ازشون بترسیم. اگه ازشون بترسیم بهشون داریم قدرت میدیم، ما میخواییم قدرت رو ازشون بگیریم، پس نباید ازشون بترسیم. وقتی اونجا بودن بهم گفتن اظهار پشیمونی میکنیم، یه لحظه با این جمله من یاد یلدا آقا فضلی افتادم. گفتم اون دختری که همسن منه، اون اظهار پشیمونی نکرد، چرا من باید اظهار پشیمونی کنم؟ چرا من مثلا الان باید پشت اونو خالی کنم اون به خاطر ما شهید شد؟